با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهیمون. یک بار دیگه بد نیست برای اونهایی که به هر حال دوست دارن که تاریخ رو هم بگیم در ابتدای مجله، بگم که امروز خب سه شنبه است، 25 مرداد 1401 خورشیدی. محمد زرقامی هستم که افتخار میزبانی شما رو در این شامگاه سه شنبه مرداد دارم که چیزی هم نمونده به پایانش. در روزی که اعتراض به بیابی گسترده رو داشتیم و همچنین پاسخ جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اروپا در ارتباط با برجام رو، به همه این مسائل میپردازیم و مسائل دیگری رو هم داریم که دربارش بحث و گفتگو کنیم. اما پیش از هر چیزی اجازه بدید که شنونده آخرین و تازه ترین خبرها باشید همراه با همکارم روزبه بلهری که در استودیو در کنار من حضور داره.
سلام. با تحقق نیافتن وعده مسئولان برای حل مشکل چندین روزه بی‌آبی در استان چهارمحال بختیاری، مردم معترض در شهر کرد در مقابل استانداری چهارمحال بختیاری تجمع کردند و از جمله شعار مرگ بر رئیسی سر دادند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدها تن در این تجمع اعتراضی شرکت داشتند. گزارشی از حضور نیروهای امنیتی در میان مردم معترض منتشر شده است. بحران اخیر بی‌آبی در چهارمحال بختیاری نزدیک به 10 روز پیش با خارج شدن چشمه کوهرنگ از مدار تامین آب آشامیدنی آغاز شد. مدیر عامل آبفای چهارمحال بختیاری گلالود شدن چشمه کوهرنگ بر اثر سیلاب اخیر را دلیل این موضوع دانسته است. مصطفی نیلی وکیل دادگستری و از فعالان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت روز سه‌شنبه از تایید محکومیت خود و دیگر فعالان مدنی این پرونده در دادگاه تجدید نظر خبر داد. پرونده دادخواهان سلامت مربوط به گروهی از وکلا و فعالان مدنی است که قصد شکایت از مقام‌های جمهوری اسلامی به ویژه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را به دلیل سوء مدیریت در مقابله با شیوع کرونا در ایران داشتند. بر اساس تصویر حکم دادگاه تجدید نظر، آقای نیلی به 4 سال حبس و 2 سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای، مهدی محمودیان به 4 سال حبس و 2 سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای و آرش کیخسروی به 2 سال حبس و 1 سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای محکوم شدند. بر اساس این حکم، محمد رضا فقیه نیز به 6 ماه حبس و مریم فراافراز هم به تحمل 95 روز حبس محکوم شدند. این افراد همراه با لیلا حیدری در روز 23 مرداد سال گذشته به دلیل خودداری از امضای تعهدنامه برای شکایت نکردن از علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از احتمال طرح اتهام جدیدی علیه یک تبعه کشور سوئد خبر داد که در ایران بازداشت شده است. وزارت اطلاعات روز شنبه از بازداشت یک تبعه سوئد در ایران به اتهام جاسوسی خبر داد، اما هویت او را اعلام نکرد. حال سخنگوی قوه قضاییه میگوید اسنادی از این شخص کشف شده است.
و یه سری اسناد ایشون کشف شده توسط ضابطین قاص و یه اسناد در حال بررسی تحقیقات مقدماتی به نحو محرمانه. ایشان بر اساس سرنخ‌هایی که داریم اتهامات دیگری ممکنه برش مترتب باشد.
جمهوری اسلامی متهم است که همواره تلاش کرده از طریق بازداشتی یا به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی و شهروندان دوتابعیتی برای عملی کردن خواسته های خود به دولت‌های خارجی فشار وارد کند. همکنون حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت در سوئد زندانی است. او به جرم نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در ایران در دادگاه استکهلم محکوم به حبس ابد شد. و محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد روز سه‌شنبه از کار روی فهرستی از سینماگران ایران خبر داد که قرار است به دلایل گوناگون از فعالیت در حوزه کاری خود منع شوند. رئیس سازمان سینمایی درباره این فهرست گفت فهرست هفته آینده به نهاد تحت هدایت او ارائه می شود. آقای خزایی نگفت که چه نهادی قرار است فهرست نهایی ممنول کارها را به سازمان سینمایی ارائه دهد. محمد
ممنون از تو. روز به میبخشید. روزه بلحری همراهمون بود، تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اجازه بدید که با هم ورق بزنیم این مجله شامگاهی رو. بحرانسازی دوباره آب برای دولت ابراهیم رئیسی در گزارشی از شهریار سیامی. تا هفته آینده سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فهرست ممنوع الکارهای سینمای ایران را منتشر می کند. همراه با بابک غفوری آذر نگاهی خواهیم داشت به این خبر. یک کارگردان سینما در ایران، مهرشاد کارخانی، در واکنش به اقدام سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید سینماگران را تهدید نکنید. نگاهی هم خواهیم کرد به برجام در میانه خوشبینی ها و بدبینی ها، خسارت محض یا یک قدم به توافق. اتحادیه اروپا پاسخ برجامی ایران را دریافت کرد. همراه با هانا کاویانی و مهرداد امادی، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در لندن. و در پایان هم نگاهی خواهیم کرد به یک سالگی حضور طالبان در افغانستان. در گفتگوی اختصاصی با زلمای خلیلزاد، نماینده آمریکا در امور مربوط به افغانستان، گفتگویی از ظریف نظر. خوش اومدید به این مجله شامگاهی. مسئله آب مسئله مهمیه، به ویژه در شرایطی که ایران به سر میبره. بحران آب تبدیل شده به یکی از بحران‌های دولت ابراهیم رئیسی. خب ابراهیم رئیسی و دولتش وعده داده بودن که مشکل چندین روزه بی‌آبی در استان چهارمحال و بختیاری رو حل می‌کنن، اما وقتی که این مشکل حل نشد، معترضان به خیابون اومدند، مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری در شهر کرد تجمع کردند و اولین شعارشون رئیس جمهور ایران ابراهیم رئیسی رو هدف گرفت و گفتند مرگ بر رئیسی. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده این مسئله رو منعکس می‌کنه. فریاد آب آب، و مهمتر از اون در کنار همه این شعارهایی که میدن، میگن که فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. اجازه بدید که گزارش شهریار سیامی رو بشنویم و از کل ماجرا با خبر بشیم.
صدای اعتراض شماری از مردم شهر کرد. حقی که آنها میخوان یک کلمه است: آب. حدود یک هفته است که آب لوله‌کشی شهر کرد قطع شده، یا اگر هم هست آبی به شدت گلالود از لوله ها خارج میشود. بیشتر روستاهای منطقه هم وضع مشابهی دارد.
با این فرمونی که داریم پیش میریم، با قطعیه آبی که از کوه رنگ داره میاد، تا چند سال آینده دستگاه گوارش هممون به فنا میره و بیماری هایی مثل سرطان دستگاه گوارش و روده داریم.
مسئولان محلی با تانکرهای سیار آبرسانی میکنند. اگر مقابل سازمان آب و فاضلاب به شهر کرد بروید، صحنه‌ای انتظار مردم را میبینید.
چه میاد آب سمیه بعدی؟
یه ساعت باید میگه آب سمیه، آب سمیه میزید.
الان یه ساعت آب گیرتو نمیده. تازه آب هم با تانکر میاده، هزار تا مریضی هم داره، اسهال، تیفوس.
تو مشخص الان آب سمیه که معمول بهداشتی
داده میکنم. آقا
امروز چندومه؟
امروز
24مه. اینجا که مرکز استان چهارمحال بختیاریه.
بختیاری آب 10% آب اونجا
داره 10% آب کشور تامین میکنه، ولی خودش نیازمند آب شرب است.
بعد از بارش‌های سنگین و سیلاب، چشمه‌های کوهرنگ به شدت گلالود شدند، به طوری که پمپاژ حرکت آب در لوله‌ها متوقف شد. آبی هم که به مقصد می‌رسید کدورت بالایی داشت. بعد از این ماجرا معلوم شد که اصلاً تصفیه خانه مدرنی بین چشمه‌های کوهرنگ و مصرف کنندگان در شهرها و روستاها وجود ندارد. وزارت نیرو به یاری مقام‌های محلی آمد و به طور اضطراری فیلترهای تصفیه برای رفع کدورت آب نصب کرد. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو چند روز پیش خبر از رفع مشکل داد.
در حال حاضر میزان ورودی آب شهر رو از چاه‌ها ما افزایش دادیم و این تصفیه‌خونه هم که آب چشمه در اون وارد میشه حدوداً فعلا تا 50% ظرفیت رو تونستیم به بهره‌برداری برسونیم. انشالله بر اساس قول و قراری که گذاشتیم تا امشب 50% دیگرش هم به بهره‌برداری میرسه.
اما آبی که از لوله‌ها خارج میشد همچنان گل‌آلود بود و طبقه‌های بالای ساختمان‌ها هم به دلیل کاهش فشار آب نداشتند. بعد نوبت مدیر عامل آفوای کشور شد که از رفع مشکل خبر دهد. عطابک جعفری:
مشکل جدی وجود نداره با توجه به تمهیداتی که انجام شده. فقط خواهشم اینه که مردم عزیز شهر کرد امروز را حداکثر یکم صرف جویی رو بیشتر بکنن. انشالله سعی میکنیم قطعی آب نداشته باشیم.
اما همچنان مشکل ادامه دارد و کاسه صبر مردم لبریز شده و به خیابان ها آمدند. مشکلی که بعضی از کارشناسان میگویند ربطی به انتقال آب چشمه‌های کوهرنگ به سایر استان‌ها ندارد و به دلیل کاهش بارندگی در زمستان پیش، سیلاب‌های اخیر و شرایط زمین‌شناسی منطقه آب به مدت طولانی گل‌آلود شده. اما ظاهراً مردم اعتمادی به مسئولان ندارند و آنها را مقصر می‌دانند. کسانی که بهمن ماه پارسال از کلنگزنی 64 طرح در استان با 15000 میلیارد ریال اعتبار خبر دادند، اما مرکز استان هنوز تصفیه‌خانه آب ندارد.
بله، شنیدید از شهریار سیامی درباره اعتراض به بی‌آبی گسترده و طولانی در چهارمحال و بختیاری. اگر که شما در اونجا ساکن هستید، مشاهداتی دارید و دوست دارید که مشاهداتتون رو در اختیار دیگر شنونده های رادیو فردا هم بگذارید، ازتون دعوت میکنم که حتما این کار رو بکنید با 2042-221-12-2113 و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام که معرف حضورتون هست. اما اجازه بدید که بیدرنگ بریم سراغ یک موضوع دیگه، موضوعی که امروز خیلی خبرساز شد در وبسایت رادیو فردا. اگر به قسمت گزارش و تحلیلش مراجعه کنید، در سمت چپ وبسایت در اون گوشواره خواهید دید اختصاصی رادیو فردا: تشدید فشارها بر سینماگران ایرانی در هفته‌های اخیر. بابک غفوری آذر همکارم که برنامه صحنه رو برای شما تهیه میکنه به صورت هفتگی و یک بیان رادیویی از رویدادهای سینمایی است، در کنار من در استودیو حضور داره تا بپردازیم به این که به هر حال تا پیش از این بابک به صورت علنی هیچ وقت صحبت از فهرستی نمیشد درباره افرادی که به هر حال در سینما هستن و ممنول کار میشن، اما این بار محمد خزائی به نوعی میشه گفت که رئیس سازمان سینمایی سنت شکنی کرده و علنان از این مسئله پرده برداشته.
دقیقاً همینطوره. میدونیم از بعد از انقلاب سال 57 و شکل‌گیری جریان سینمای بعد انقلاب، همواره در میان اهالی سینما و رسانه موضوع ممنوع از فعالیت شدن سینماگران مختلف مطرح بوده به تناوب و به دلایل مختلفی. از همون اوایل دهه 60 تا کنون موضوع ممنوع از فعالیت شدن که به نام ممنوع‌الکاری هم شناخته میشه و ترکیب غلطی هم هستش، کلمات فارسی و عربی کنار هم هست گفته میشه، یک اصطلاح مصطلحی هست.
ممنوع‌الکار، ممنوع‌التصویر. چون آخه وقتی ما در این حوزه صحبت میکنیم همه ذهنها خب بیشتر الان میره به سمت سینما، ولی میدونیم مثلا در این سالها برخی خوانندگان هم مثل کوروش یغمایی مثلا ممنوع‌التصویر بودن و ممنوع‌الصدا از رسانه‌های رسمی.
کل حوزه فرهنگ و هنر ایران در مقاطع مختلف در حوزه‌های گوناگونش این موضوع مطرح بوده. اتفاق ماه‌های اخیر در سینما افزایش حساسیت‌ها و نظارت‌های امنیتی در حوزه سینما هست که به نوعی به دلیل شرایط خاص اجتماعی پیش اومده در سال‌های اخیر و افزایش اعتراض‌ها و در کنارش انجام اقدامات خاص از جانب حکومت باعث شده که چهره‌های فرهنگی و هنری درباره موضوعات مختلف سیاسی اجتماعی موضع‌گیری بکنن و به تناوب نهادهای نظارتی هم نسبت به اونها حساسیت‌هاشون بیشتر شه. در هفته‌های اخیر و پس از انتشار بیانیه تفنگت را زمین بگذار معروف شد به این اسم از جانب تعدادی از سینماگران در واکنش به حادثه فرو ریختن برج متروپول، این حساسیت خیلی بیشتر شد که نهایتاً به بازداشت تعدادی از سینماگران انجامید، مصطفی آل احمد و محمد رسولوف و چند روز بعد جعفر پناهی، نشون داد شدت این حساسیت ها بسیار زیاده. همزمان با اون بازداشت ها رادیو فردا مطلع شده که گروه های زیادی، تعداد زیادی از سینماگران هم به نهادهای امنیتی حراست وزارت ارشاد و خود سازمان سینمایی احضار شدن، به اونها هشدارهای شدیدی داده شده نسبت به عملکردشون و موضع‌گیری هاشون در زمینه های مختلف سیاسی اجتماعی، و در هفته های اخیر بار دیگر این احضارها ادامه پیدا کرده و بهشون گفته شده اگر امضاهای خودشون رو از این بیانیه، به خصوص بیانیه تفنگت را زمین بگذار، پس نگیرن ممنوع از فعالیت میشن. و صحبتهایی که تو اشاره کردی، محمد خزایی رئیس سازمان سینما که امروز همونطور که گفتی به صورت بی سابقه وجود این فهرست رو تایید کرد و گفت که حتی به صورت عمومی هفته ای آینده اعلام میکنیم، به نوعی در امتداد همین اتفاقاتی است که در هفته های گذشته افتاده. و در واقع حالا
یه مقداری به نظرت بابک برگردیم عقبتر. خب تو امسال در جشنواره فیلم کن هم حضور داشتی، اونجا هم اتفاقاتی افتاد که به نظر من وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت آقای رئیسی از همونجا آغاز کرد صحبت‌هایی رو که به هر حال صحبت‌هایی بود که دوستانه نبود با سینماگران و به ویژه کسانی که حاضر بودن در این جشنواره، چه فیلمی که از ایران رفته بود و چه فیلمی که خارج از ایران ساخته شده بود.
دقیقاً جشنواره فیلم کن این منازعات و این اختلاف‌ها رو به قله رسوند، به نوعی میتونیم بگیم، و توجه جامعه رو به شکل‌های مختلفی جلب سینما کرد، هم از موضع‌گیری در واقع سینماگران از ایران رفته جشنواره کن، هم فیلم عنکبوت و مقدس که خارج از ایران ساخته شده بود، مضمون به نسبت تا به حال گفته نشده ای رو داشت. و
الان گویا اسم خانم صفیاری هم در این فهرست هست.
امروز در واقع صحبت محمد خزایی از خانم صفیاری نام برد به عنوان تدوینگر فیلم عنکبوت مقدس، پیشتر نام ایشون مطرح نشده بود از جانب مسئولان سینمایی، و به نوعی گفت که به نوعی تکلیف ایشون هم از این که در این فهرست ممنوع از فعالیت‌ها قرار می‌گیره یا نه، در واقع هفته آینده مشخص خواهد شد. جشنواره کن در واقع این منازعات رو به اوج رسوند، باعث توجهات عمومی زیاد شد، از لایه‌های پیگیران حوزه فرهنگ و هنر فراتر برد در واقع موضوعات سینمایی رو، و باعث شد که به نوعی نهادهای امنیتی و ناظران هرچه بیشتر تصمیم بگیرن با این اقداماتی که الان دارن انجام میدن در افزایش سختگیری‌ها و به نوعی عقب روندن سینماگران از پیگیری نکردن مطالبات سیاسی اجتماعیش.
ممنون از تو بابک غفوری آذر که نگاهی داشتیم به مسئله‌ای که در سینما ایران رخ داده. صحبت از ممنون کارها. گفتگو رو داشتم با مرشاد کارخانی، کارگردان فیلم اکباتان، و از آقای کارخانی که در ایران هست پرسیدم که این اقدام سازمان سینمایی به چه معناست و تا چه اندازه‌ای میتونه بر فعالیت سینماگران ایرانی تاثیرگذار باشه. مرشاد کارخانی در تهران.
این بخش از سختگیری‌ها و فشارهایی که قرار اتفاق بیفته و داره میفته بیشتر به سینماگران مستقل اشاره داره. سینماگرای مستقلی که حالا حرفی برای گفتن دارن، چون سینمای بدنه و دولتی ما حرفی برای گفتن نداره، یک سینمای تکراری دستوریه. تأکید میکنم سینمای مستقل در همه جای دنیا کار خودشو میکنه، چه دولت یا وزارتخونه ارشاد بخواد در واقع یک جوری تهدید آمیز یک عده‌ای رو ممنوع کار کنه و نگاه پادگانی داشته باشه به سینما، به خصوص سینما مستقل، و که داره بر صورت اتفاقی نمیفته. سینماگر مستقل کار خودشون کنه با یک دوربین. امروز دیگه دورانی رسیده که اصلا این داستانا نظر من خنده داره. سینماگر مستقل با یک دوربین میتونه بره فیلمشو بسازه و و در سراسر دنیا اون فیلم رو پخش کنه. حالا بعد چه اتفاقی میفته؟ دیگه قبول کرده که من مستقلم و مستقل افکارم و تفکرم و اندیشه هم میخوام به تصویر بکشم.
آقای کارخانی، نکته اینه که پیش از این هم همیشه صحبت از ممنوع‌کاری بود درباره برخی از کارگردانها، برخی بازیگرها، حالا مدتی رو میگذاشتن اینها کار نکنن و هیچ وقت به صورت رسمی چنین چیزی اعلام نمیشد. این اولین باره که به صورت رسمی داره اعلام میشه که فهرستی از ممنوع کارها قراره اعلام بشه. دلیلش چیه که سازمان سینمایی تصمیم گرفته در این شرایطی که الان هستیم و میدونیم به هر حال بسیاری از بحرانهای اجتماعی و سیاسی رو باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، چنین تصمیمی رو بگیره و چنین فشاری رو بیاره به بخشی از بدنه سینمای ایران که به هر حال به نوعی خواستار مطالبه اجتماعی بودن؟
عرض کردم سینمای بدنه هیچ ربطی به سینمای مستقل نداره. سینمای منفعل بوده، سینمای خونسا بوده. اصلا هیچ کدوم از اون فیلم‌ها نه تنها تأثیری نداشته، به جایی هم بر نمی‌خورد.
متوجه شدم. بیشتر میخوام بدونم دلیل این که الان صحبت از این فهرست میشه چی میتونه باشه؟
الان دلیل اینه که خب شاید به خاطر ترس از موضوعاتی که فیلمسازای مستقل میرن سراغ این موضوعات، ترس و وحشت بیدلیل بقیده من، چون با هیچ فیلمی تا الان انقلاب نشده. وقتی این حرکت ها شروع میشه در واقع یک نوع تهدید، یک نوع ترس به وجود آوردن در بین فیلمساز هاست که یعنی حواستون باشه. به نظر من هیچ دردی رو درمون نمی کنه. فیلمساز مستقل میره فیلمشو میسازه، حالا تهدیدش کنن، به زندان بندازن، هر بلایی سرش بیارن، و هر صورت یک گزنه پیدا میکنه که از اون طریق حرفشو بزنه با تصویر، با گوشی موبایل فیلمشو میسازه.
یعنی به نظر شما این نمیتونه تأثیر بگذاره بر فعالیت سینماگران به طور کل؟
اگر سینماگرهایی که مستقلن و ایمان دارن به کارشون، بقیده من هیچ تأثیری نمیتونه روشون بذاره.
مرشد کارخانی، کارگردان سینما و کارگردان فیلم اکباتان بود در تهران که میگفت سینماگران را تهدید نکنید، خطاب به سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که اعلام کرده فهرست ممنوع الکارهای سینمای ایران رو به زودی منتشر میکنه. همچنان با شما همراه هستیم و این بار میخواییم نگاهی کنیم باز هم به برجام، موضوعی که همچنان محور توجه و روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت هم بیدرنگ به این موضوع ورود کردن، همراه با هانا کاویانی همکارم که خبرهای مربوط به برجام رو دنبال کرده. و بپرسیم که با توجه به شرایطی که پیش اومد و اتحادیه اروپا اعلام کرد که پاسخ جمهوری اسلامی ایران رو دریافت کرده و در حال بررسی مسیر پیش روست، این به چه معناست؟
شاید بشه گفت پاسخی که ایران به اتحادیه اروپا داده، اگرچه که ما از جزئیات اون با خبر نیستیم، پاسخی است با این مضمون: بله اما. به دلیل اینکه آنچه که ما از نیمه شب گذشته صحبت‌هایی که شنیدیم، مقام‌هایی که بدون نام صحبت کردند، مخصوصاً مقام‌های اروپایی که با برخی از خبرنگاران آمریکایی مخصوصاً صحبت کردند، صحبتشون این هست که ایران پاسخش رو به این شکل داده که با بسیاری از آنچه که اتحادیه اروپا به عنوان تلاش نهایی خودش روی میز گذاشته بود برای ایران و آمریکا موافقه، اما مسائلی رو همچنان درباره تحریم‌ها مطرح کرده. ما جزئیات این رو نمی‌دونیم، اما صحبت از این هست که یکی از مسائلی که ایران در هفته‌های گذشته هم چند باری برخی از مقامات در تهران درباره‌اش صحبت کرده بودند، اون بحث بازه زمانی هست که اگر در صورت احیای برجام برخی شرکت‌های بین‌المللی به ایران برن، قراردادهایی رو ببندند، این بازه زمانی که در صورت خروج یکی از طرفین از برجام تحریم ها بخواد برگرده، یعنی اگر اون اتفاقی که در زمان آقای ترامپ افتاد که به یک باره این توافق هسته‌ای رو یک طرف ازش خارج میشه و اون شرکت ها تحت تحریم قرار میگیرن و باید یک بازه زمانی باشه برای اینکه این افراد بتونن کاهش بدن همکاری خودشون رو با ایران و از ایران خارج بشن.
یه نکته ای هست خانم، این تحریم ها وقتی که برگشتن، خیلی سریع برگشتن و اجرایی شدن.
در اون زمان هم بازه زمانی بود محمد، در اون زمان هم بازه زمانی بود، اما اون چیزی که ایران به عنوان تضمین داره هی تضمین رو تکرار میکنه، این چیزیست که میخواد که اون بازه زمانی طولانی تر بشه و با اون کار مثلا به نوعی یک تضمینی رو به دست بیاره.
یعنی برخلاف اون تضمینیه که آیت الله خامنه‌ای در موردش صحبت کرده بود که راستی آزمایی بشه.
نه، اون صحبت راستی آزمایی اون بحثیست که ما در بازه‌ای میتونیم شاهدش باشیم تا زمانی که اگر طرفین اینجا در این مقطع، و این یک اگر بزرگه، اگر اینجا طرفین به این نتیجه برسند که بر سر همه موضوعات به توافق رسیدند، یک بازه زمانی ما احتیاج داریم برای اینکه از زمانی که به توافق برسن تا این که برجام به صورت کامل احیا بشه. احیای برجام به معنی بازگشت آمریکا به برجامه و بازگشت ایران به تعهداتی است که همینطوری ماه به ماه ما در طول 2 سال گذشته شاهد نقض اون تعهدات بودیم. این راستی آزمایی به اون معنیه که بخوان مطمئن بشن که تا زمان احیای برجام همه اون چیزایی که باید انجام بشه انجام بشه. و این فقط آیت الله خامنه‌ای نیست که داره از این راستی آزمایی صحبت می‌کنه، طرف مقابل هم نگرانی‌های مشخص خودش رو داره در زمینه هسته‌ای، مثلا تعداد سانتریفیوژهایی که ایران داره، ذخیره‌ای که فزاینده بوده از اورانیوم غنی شده با غلظت بالا و مسائلی از این دست، بحث اورانیوم فلزی هست، مسائل مختلفی هست در حوزه هسته‌ای ایران. اما در کنار اون چیزی که ما از دیشب تا الان شنیدیم و حالا اتحادیه اروپا داره به ما میگه که در حال بررسی واکنش ایران هست و با سایر طرف‌های برجام صحبت میکنه تا مسیر پیش رو مشخص بشه، در کنار اینها و به موازاتش ما یک تحقیقاتی داریم از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سوال‌های پاسخ داده نشده تهران به این نهاد بین‌المللی و صحبتی که طرف غربی خصوصا آمریکا مطرح می‌کنه مبنی بر اینکه این سوال‌ها به هر حال باید پاسخ داده بشه. اینکه چه مصالحه‌ای در این زمینه کردن که چگونه این پرونده بخواد بسته بشه، تا چه حد ایران پاسخ بده که آژانس بخواد راضی بشه، اون هم مسئله است که امروز نمی‌دونیم.
اگر مایلی باز مسئله همین اقتصادی برجام رو بیشتر بهش بپردازیم، چون این وسط خیلی اما اگرها وجود داره. مسئله این که ایران خب به FATF نپیوسته، حالا این تحریم ها برداشته بشه اونجا چجوری میشه، به طور کل یه نگاهی بکنیم به این که اگر ایران همین امروز هم به توافق برسه، شرایط پیش رو در ارتباط با تحریم ها که بیشتر دل مشغولی شهروندانیه که داخل ایران زندگی میکنن چی میشه؟
خیلی صحبت از این هست و کارشناسای اقتصادی چه در داخل ایران و چه بیرون از ایران صحبت از این میکنن که شرایط با سال 2015 خیلی متفاوت هست، از این جهت که تجربه دوره پیشین اجرای برجام وجود داره. اما در این که اگر ایران تن بده به احیای برجام و به این توافق، اگر بتونه فروش نفت خودش رو دست کم به صورت آزادانه بخواد احیا بکنه و بتونه نفتش رو بفروشه، مطمئناً یک تحول اقتصادی رو شاهد خواهیم بود. اما مشکلات و چالش‌های اقتصادی که ایران داره چالش‌هایی است که با همین یک مورد برطرف شدنی نیست، خصوصاً اشاره کردی به مسئله FATF و نپیوستن به اون و تصویب نشدنش در ایران. اما درباره اون چیزی که پیرامون تحریم بیشتر صحبت کردیم، میتونیم صحبت مرتاد عمادی رو بشنویم، تحلیلگر حوزه تحریم در بریتانیا که با ما صحبت کرده.
بله، این اگر در چارچوب این 5 هفته که این گفتگوها شروع شد، متوقف شد، مکس شد، درش نگاه کنیم، اون دو مسئله که هستی که ایران باز داره مواردی رو وارد میکنه، سوژه های رو وارد میکنه در این گفتگوها که این سوژه ها در چارچوب این مذاکرات نمیتونه اینا در حقیقت حل بشه یا به توافق رسیده بشه. مثلا در مورد، من برای به صورت گذرا اشاره بکنم، مثلا در مورد مشکل چالش هایی که ایران در حال حاضر با آژانس داره، آژانس نمیتونه این توافق JCPOA برجام شامل آژانس بشه، چون آژانس کار تکنیکی میکنه و نظارت داره و این نظارت با تایید و نمایندگی سازمان ملله. در اینجا یک گروه 5 نمیتونن خودشون بالای سازمان ملل، بالای شورای امنیت بدونن در شد. این یک چیزی که باید نشون میده که یا پیشنهاد میکنه که متاسفانه ایران کم بفهمه که تفاوت کیفی بین گفتگوش با آژانس و گفتگوش با کشورهای پنج. این یک موردی که ایران خیلی فشار آورد و این باز ایران بلد نیست که کجاها فشار بیاره، کجاها انعطاف نشون بده. این ما دیدیم که در مورد این مذاکرات هم این اتفاق افتاد. مورد دوم که ایران خواسته که به نظر من ایران اینجا این در حقیقت من اینجا با نظر همراه به ایران نگاه میکنم، موضع ایران که ما گارانتی میخوام که در آینده دو مرتبه این برجام به هم نخوره، این یک انتظار بی جایی نیست که ایران داره، که چون ایران تمام توافق کرد، برجام هم امضا کرد، اونجا هم همکاری کرد با آژانس، ولی اومدن دولت آقای ترامپ اومد این رو به هم زد به کلی. اما قانون اساسی ایالات متحده اجازه نمیده که رئیس یک رئیس جمهور توافقی امضا بکنه که دست ریاست جمهوری های بعدی رو ببنده، چون اصلا در ساختار سیستم دموکراتیک این وجود نداره. یعنی شما همیشه باید اجازه داشته باشید که نماینده مردم در رأس قوه مجریه بتونه در چارچوب قوانین جاری کشور تغییر ایجاد بکنه در سیاست خارجی و هر مسئله دیگه. ایران باز اینجا انتظاری که داره، این انتظار فقط میتونه در چارچوب دوره زمانی آقای بایدن که ما الان عملا بیشتر از 20 ماه دیگه نداریم انجام بشه. پس از اون نه آقای بایدن نه هیچ رئیس جمهور دیگه نمیتونه در امریکای کمچین در حقیقت تاییدی یا گارانتی به ایران بده.
مرداد عمادی بود، کارشناس مسائل تحریم ها در لندن، که با ما گفتگو میکرد درباره مسائل برجام و مسائلی که ارتباط داره بیشتر به حوزه تحریم. اگر که نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید در این خصوص. اما در ایستگاه پایانی نگاهی کنیم به یک سالگی حضور طالبان در افغانستان. زمین خلیزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان گفته توافقی که او با طالبان در سال 2020 در دوحه امضا کرد در نهایت سبب پایان جنگ در افغانستان شد. این توافقنامه زمینه خروج سربازان آمریکایی و ناتو رو از افغانستان فراهم کرد و زمینه ساز بازگشت دوباره طالبان به قدرت شد. پرسش‌های زیادی درباره عملکرد آقای خلیلزاد و توافقنامه او وجود داره. بشنوید گفتگویی رو که ظریف نظر از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد با آقای خلیلزاد داشته.
توافق دوحه یک توافق تاریخی بود و نتیجه تغییرات در سیاست آمریکا و اوضاع در داخل افغانستان بود و مکمل عملی نشد. سه فقره مهم داشت، اصلا چهار فقره بود، سهش بسیار مهم. اولی که آمریکا باید قوای خود از افغانستان با همکارانش بیرون میکرد. دوم طالب‌ها و همچنان حکومت افغانستان هر کدامشان یک مقدار از اراضی افغانستان در وقت کنترل می‌کردند و مطابق ماده سوم مذاکره باید می‌کردند برای تشکیل حکومت اسلامی جدید. موافقه کردند که از اراضی افغانستان و ضد آمریکا و دوستای آمریکا از طرف افراد و گروپ های تروریستی به شمول القاعده استفاده نمیشه و این بود هدف استراتژیک امریکا که به افغانستان رفت که از اراضی افغانستان به ضد امریکا استفاده نشه. و سوم اشاره کردم برش که تشکیل یک حکومت اسلامی جدید به اساس مذاکره و این دروازه را باز کرد برای کم شدن قیمت افغانستان بر امریکا برای کشیدن قوای خود. مشکل تروریسم سرش موافقه که به امریکا خطر نباشه از افغانستان و سوم شروع مذاکره برای یک حکومت نو که مورد قبول افغانها باشه بساس مذاکره و آتش بس عمومی.
در 29 فوریه 2020 وقتی با ملا برادر در دوحه قطر توافق کردید، آیا به شاگردان دختر در افغانستان فکر میکردید که ممکن است از آموزش محروم شوند یا اینکه میلیون ها نفر با بیکاری و گرسنگی مواجه شوند؟
خب مسائل داخلی که سر از او بحث شده که این بود که جنگ خب خطر بزرگ برای افغان ها بود. هر روز ممکن به صدها افغان ها کشته می شدن اوضاع قابل قبول نبود و جنگ هم به طور پیش می رفت که سرش اطمینان به اساس استراتژی و قوایی که وجود داشت اطمینان موفقیت نبود بعد از 20 سال جنگ. پس هدف این بود که جنگ ختم شود که تقاضای مردم افغانستان بود و دوم را بر یک تشکیل حکومت جدید به اساس مذاکره صورت بگیرد. سیاست های از حکومت جدید طبعا مربوط به افغان ها بود که چه قسم حکومت ساخته میشه و چه سیاست های را پیش میبره و در مقابل از او امریکا از خود باز چه فیصله در مقابل از او فیصله ها میکنه. به اوتو جزئیاتی که سیاست حکومت آینده افغانستان چی می بود او مسائلی بود که بین افغان ها باید روش مذاکره و بحث صورت می گرفت. یکی یک طرف بلاخره فیصله کرد بجایی که همکاری بکنه برای مذاکره میدان ترک بگویه افغانستان ترک بگویه و پیشبینی شده نبود در او وقت. اما او مربوط این مسائلی که شما به حالا اشاره می کنین مسائلی بود که باید در مذاکره بین افغان ها روش بحث می شد که چه قسم حکومت، چه تشکیلات از خود می داشت، چه قانون اساسی می داشت. این مسائلی بود که باید افغان ها روش مذاکره می کردن و مذاکره شروع شده بود. اما در آخر بازدید که یک موافقه صورت گرفت پیش دید که موافقه عملی شود حکومت رئیس حکومت افغانستان ترک و اوضاع به قسمی که دیگه بود تغییر کرد در افغانستان.
آیا او ترک کرد یا مجبور شد به ترک کردن؟ یعنی در شرایطی که تمام نیروهای بین‌المللی در کابل حضور داشتن هیچ حمایه صورت نگرفت و در هر جای یک پی دیگر جواد خود کرده رفت تسلیم شده رفتن. یعنی این بسیار یک قسم معما و ریسانوز هم به نظر شما چرا اینطور شد؟ چرا حمایه نکردین؟
خب یک سوال مهم است ازی که چرا اوضاع به قسم در آخر صورت گرفت که صورت گرفت. ممکن کتاب ها سر از اون نوشته شوه بسیار کسا دو نوشته کنن، اما چیزی که روشن است ایست که و یک سوال هم که هست ایست که چرا قوای نظامی افغانستان جمهوریت مقاومت نکردن و چرا بعد از این که حتی موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزای دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره. ایره به جایش که ای کار شوه عرج و مرج آمد با کابل بعد از ترک کابل از طرف دکتر اشرف غنی و بعد از ترک از او کلانای دیگه قوای امنیتی و دیگر افغانهای که در حکومت سابق یک تعدادشان رول کلان داشتن افغانستان را ترک بگوین و در او وقت باز طالب ها تقاضا کنن که یا به اساس تقاضای کلان ها در کابل که یک قوه کار است برای قوه او وقت تیتو پرک شده بود که بیای مسئولیت بگیره.
طرف غنی خب میگن که جانش در خطر بود، جنگ شروع میشد، کشتار میشد، خونریزی میشد. اونا این موضوع را میگفتن. خب
اونا خب یکبه میگن، اما در حقیقت بود که موافقه شده بود که چی صورت بگیره. طالبا اعلان کردن که نمیان به کابل و امر هم سر قوایشان شده بود مطمئنان دارم که نرن به کابل و حتی آبادی که در کابل هم آمدن گفتن اگر قوای مقابله کرد بایشان باید جلو نرن پس براین. اما ای که چرا دکتر اشرف غنی رفت به جایی که او موافقه را عملی بکنه حیات بیاید این یک سوال است که متوجه از اوناست. باز هم میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود، اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد؟ یک سوال است که میشد که اگر تقاضای کمک میکرد روی از او فکر میشد. دیگه سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیتو پرک شد؟ چرا جنگ نکردند؟ چیزی که شما به او اشاره کردین پیشتر که امریکا به قوا کمک نکرد دروغ است. این گپ بهانه به جای یکی از چیزهای بسیار مثبت موافقه دوحه ای بود که ما امریکا عملی کرد و ای بود که اگر سر قوای افغان حمله میشد بعد از موافقه دوحه، در حالی که طالبان قبول کرده بودند که سر قوای امریکایی و خارجی حمله نمی کنند، اما ای را قبول کردند که قوای خارجی با کمک قوای افغان میتانه بیایه و قوای ما جنرال ملر که قماندان قوا بود و چند دفعه خود افغانایی را گفتن وقتی که قوا جنگ میکردن سرشان حمله میشد، امریکا را قوایش آمد میامد و کمک میکرد و طالبازی همیشه شکایت داشتن.
منتها نظر به تجربه جنگ ویتنام، بسیاری از متخصصین به این فکر استن این سوال میکنن، میگن که امریکایی‌ها یعنی میخواین که به شکل مسئول از افغانستان اساکر خود بکشن، یعنی کل مسئله مذاکرات شما، کل توافقنامه به این اکتفا میکرد که اگر اساکر امریکایی بدون از اینکه بینی کدام تشخون شوه از افغانستان خارج شوه، در غم دیگه چیزا میگن نبودین. همین گپ حقیقت داره یا نه؟
نه، حقیقت نداره. طبعا مسئول برآمدن از افغانستان مهم است، هر کس هر قوا که در جنگ است میخواد مسئول باشه، این خو قابل تعجب نیست. و اگر امریکا هدفش همین می بود که تنها سر برآمدن قوا که طالب موافقه میکرد، یک آسان‌ترین کار بود. طالب ها میخوادن امریکا از افغانستان بره و حتی قبول کردن که سر امریکایی ها حمله نمی کنن، با وجودی که قبول کردن که امریکایی ها میتونن به دفاع از قوای افغان بره، اما برای اینکه مذاکرات او خود دو سه روز سرش میشد موافقه شود. اما برای اینکه مذاکرات ما و طالب ها یک مدت طولانی را گرفت، دلایل دیگه بود که ما میخواستیم در حال که برآمدن صورت میگیره سر مسائل تروریسم به موافقه برسیم، نه تنها با طالبا. باز ایام یک اشتباه است که تکرار میشه که تنها موافقت نامه همراه طالبا بود. بله، موافقه که طالبا بود، اما در عین زمان در اون روزی که ما امضا کردیم با طالبا، اعلامیه مشترک بین حکومت افغانستان و قوای بین المللی در کابل صورت گرفت که سکرتری جنرال ناتو هم در کابل از او خاطر رفته بود که در مدت برآمدن که افغانستان با موافقه کرده بود با اعلامیه مشترک چی چیزایی صورت میگیره، و ما به وعده‌ای که داده بودیم وفا کردیم. یعنی بر علاوه بر آمدن مسئله تروریسم بود، مسئله مذاکره بین افغانا و تشکیل یک حکومت نو و یک آتش بس دائمی و همه‌جانبه.
خب یکی از موارد کلیدی قسمی که شما میاد کردین مذاکرات بین افغانی بود، مگر نشد؟ چرا به شکست روبرو شدی بالاخره این مذاکرات بین افغانی؟ سب
دلایل عام، دلایل زیاد داره. امریکا بسیار کوشش کرد که مذاکرات موفق شود، پیشنهادات حتی داد بر دو طرف برای از این که مذاکره به سرعت پیش بره، به یک نتیجه برسه. از دیگاه دعوت کردن که از جامعه بین‌المللی که در این قسمت به افغانستان کمک کنه، از ملل متحد تقاضا کرد که به افغانستان در این قسمت کمک کنه، اما یک موافقه در آخر صورت گرفت که بین امریکا و افغانستان بود، و اویی بود که یک حکومت ساخته شود در کابل. بعد از اینکه تغییرات در میدان جنگ صورت گرفت که یک حکومت مشترک در کابل ساخته شود و یک هیئت بیاید، یک هیئت بالا رتبه که او را نهایی بسازه، به شمول اشاره کردم آقای کرزی و دکتر سیف عبدالله. این که او صورت نگرفت از خاطر ترک افغانستان از طرف آقای اشرف غنی و تیت پرک شدن قوای نظامی، او مسائل است که روش مطالعه شد. اما کوشش زیاد کردم که یک موقعی صورت بگیره در وقت مختلف. در ابتدا به فکر من، تحلیل من ایست که دکتر اشرف غنی و حکومتش به این فکر بودن که اگر پیشرفت صورت نگیره و انتخابات امریکا یک حکومت دیگر روی کار بیاید، این به ممکن چیزی که شروع شده مثل که در موقع اتمی با ایران صورت گرفت که حکومت اوباما به یک موافقه رسیده بود و حکومت آقای ترامپ او را ترک کرد، که این کار در مسئله افغانستان موافقه دوه صورت بگیره. و ممکن طالبان به این فکر بودن که اگر هرچی قوای امریکا کمتر شود بیلانس به نفعشان تغییر میکنن، ممکن اونا هم موقفه هایی را گرفتن که سبب مشکلات شده باشه. او یک چیز پیچیده است که زیادتر باید شما ایتوال از کسایی که در مذاکره، افغانهایی که در مذاکره بودن، چی از طرف جمهوریت و چی از طرف طالبا، با اونا باید مطرح کنین، چون در مذاکرات از اونا امریکا داخل نبود در داخل
مذاکره. درست است همین که فرمودی شما، ما هم از اونا پرسان کردیم، اونتا توافق دوها میگه زمینه های هم داشت که افشا نشده. چی بودی محتوای آن زمایم محرمانه بین شما و طالبا؟
درست است در باره این زمینه ها یک تعداد تفسیرهای که از حقیقت دور هستن صورت گرفته. نمیفهم تا چند داد این تفسیرها هدفمند هستن که میخواین یک چیزی که ممکن تحلیلگرها بفهمن به ضد از او بگوین، اما در حقیقت این دو زمینه وجود داشت که یکیش درباره برآمدن قوای امریکا بود که از کدام پایگاه چه وقت میبراین، که امریکا نمیخواست او مطبوعاتی شوه از خاطر که خطر به او قوا که اگر پیش از پیش مردم خبر شون که از کدام پایگاه چه وقت قوا میبراین، به قوا خطر رخ خواد بده. و زمینه دوم زمینه بود درباره قدمایی که طالبا باید بگیرند در مسئله تروریسم که اونا نمیخواستن مطبوعاتی شود. در مسائل سیاسی افغانستان که آینده افغانستان چطور میشه، درباره رابطه امریکا با افغانستان، در این مسائل هیچ زمینه وجود نداره و در این زمینه در او بارهای تبصره و یا ذکری صورت نگرفته است.
خب یکی از انتقادها از شما این است که حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان را که از متحدان بود در مورد جزئیات مذاکرات با طالبان بی خبر گذاشته بود، یعنی غیر مستقیم گفته میشه که شما زیادتر با طرف طالبا به اصطلاح خود ما شما الغل بودین، زیادتر حکومت به از چیز خبر نمیکردن، یعنی این درست است؟
خب بیخی غلط است. مثلا گفتن که زمین ما را حکومت ندیده، غلط کامل است. هم دکتر اشرف غنی و هم دکتر صدر عبدالله زمین ما را دیدن. بعد از هر مجلس، بعض وقت پیش از مجلس با طالبا من به کابل می رفتم و با رئیس جمهور و تیمش و با دکتر صدر عبدالله و با کلانای دیگه افغانستان در مذاکره می بودم. بعض وقت حتی بعض در حکومت شکایت می کردن که چرا مثلا با کلانای دیگه در مسائل مذاکره بحث میکنم، صحبت میکنم، مثلا با آقای کرزی، با کلانای دیگه مثل سیاف صاحب یا کلانای دیگه او دوره، که من این کارم میکردم و اونا را در جریان میگذاشتم که گپ در کجاست، مسئله چیست، چی را طالب قبول میکنه، چی را نمیکنه، نقطه نظر شما چیست. این گپ که حکومت خبر نداشت از این مذاکره و در جریان نبود غلطه.
بله منتها خود دکتر اشرف غنی بارها این موضوع را میگفت، شکایت میکردن که در اختیارشان گذاشته نمیشه معلومات های دقیق.
ایره باز وقت هم گفتن، معکوسش گفتن اگه ببینین که ما در جریان هستیم. و باز هم چیز مهمی است که به مروزه که بر علاوه چیزهایی که من گفتم که هم زمین ما را دیدن و هم در بس همیشه من اورا را در جریان گذاشتیم، ایست که در روزی که موافقه امضا شد در دوحه، شما قم و فیصله نامه مشترک بین افغانستان و همکارای بین ملی را مطالعه کنین که چیزهایی که در موافقه دوحه بود در او اعلامیه مشترک هم بود که در عین روز در کابل او مطبوعاتی شد. پس این که اونا خبر نداشتن که چی صورت گرفته، این گپ بیخی درست نیست.
به اساس یک گزارش سیگار، تصمیم اداره های ترامپ و بایدن و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میگه اصلی ترین عامل فروپاشی نیروهای افغان بوده. شما چقدر خود در این مورد مقصر میدانین؟
امریکا خو فیصله کرد که قوای خود از افغانستان بکشد، چون جنگ به رقمی که امیدواری بود پیش نمی رفت، اوضاع به قسمی بود که قابل قبول نبود، طرفداری مردم افغانستان از جنگ کم شده بود، تلفات اردوی افغانستان بسیار زیاد بود و همچنان دنیا اوضاع در دنیا تغییر کرده بود. خب این که چرا قوای افغانستان اقدر متکی به امریکا بودند که هرچی که تعداد کم می شد اونا جنگ کمتر می کردن، ممکن یکی از دلایل اتکای زیاد قوا برای امریکا بود، اما به فکر من دلایل دیگه هم وجود داره برای از اینکه چرا قوا جنگ نکرد و بازم یک موضوعی است که باید مطالعه شود. امریکا از چیزا درس بگیره که چرا بعد از 20 سال سرمایه گذاری قوای افغانستان به او جای نرسیده بودن که بتانن جنگ پیش ببرن، با این که امریکا به ایشان کمک میکرد و با این که وعده کرده بود که بعد از برآمدن هم به قوای افغان از نگاه مالی، از نگاه اسلحه، از نگاه مهمات کمک خواهد کرد و دلایل سیاسی هم داشت آیا در افغانستان این که مشکلات سیاسی چقدر بالای قوا تاثیر داشت، مسائل رشوت، مسائل جنگای سیاسی که صورت گرفت که رئیس جمهور اعلانش در این وقت که تقریبا قوا را در مقابل خطری که باید در او وقت می پاشیدن.
شما از شناخت کامل داشتین مثلا نمی مسائل فساد اداری را یاد کردین، خیلی در این صورت چطور به گفته مردم میگن بر شک گوشت مثلا امانت میکنین؟ یعنی بر کسایی که میفهمین در فساد اداری آغشته است میلیاردها دلار امانت کردین و در 20 سال این چرا پیگیری نکردین؟ صاحب در این مورد هم یک طرف خوب باید ملامت باشه، هر کسایی که پیسه میتونن کسایی که پیسه رو میگیرن به جا مصرف میکنن، به مردم خدمت نمیکنن، هر طرف در این موضوع ملامت خواهد باشن.
بله ملامتی از هر طرف است، طبعا ملامتی کلان متوجه کسایی است که مسئولیت افغانستان به دوش داشتند، متوجه افغان ها میشه. همیشه یک عادت بد است در افغانستان که هیچ از مسئولیت قبول نمی کنه و همیشه حتی به حقایق هم توجه نمی کنند، تنها به این که کدام کشور خارجی یا کدام خارجی همیشه هر چیزی که صورت میگیره از خاطر سیاست ها یا کارهای از اونا هست. من فکر میکنم که امریکا طبعا اشتباهات در سیاستش بوده، اما من بقیده من به نظری من که مسئولیت زیاد داری که چرا اوضاع به طرف رفت که رفت متوجه خود افغان ها میشه. افغان ها این کار را نتانستن، کلان هایی که مسئولیت داشتن این کار را کنن، یک سوال هم برای فعلا هم برای آینده طولانی متوجه از اونا هست.
خب چی شما قبول کنین یا نکنین در فکر مردم یعنی افکار عمومی آمد در افغانستان متخصصین است که یعنی امریکا طالبا را آورد. خب حالا این طالبا را که آوردین بسلا اگر قبول کنیم که شما آوردین، در بین از اینا چی اتحاد اتفاق نیست؟ مثلا گروه حقانی است مثلا رول بازی میکنه، یعنی شما از این با چی گارانتی دارین که به مردم افغانستان ضرر بیشتر نیاید؟ اونا به تعهدات خود استاد شوه، قرارداد در دست شما است، شما سند دارین، چرا آل جدیتر مداخله نمیکنین که از وضعیت فعلی افغانستان بیرون شوه؟
این خود تبصرهای شماست که میگن که مردم تو فکر میکنن. من فکر کنم که این بعد وقت خود کس که چیز را میخواه بگویه با سر گردن کله مردم مندازه که مردم ایره میگن، چرا نمیگن که من میگم میگفه. به هر حال نظریات کس حق داره به نظریه خود، یکان وقت باز مردم حقایق را میسازن که در حال که حقایق ساخته شده حقایق در قوسین بانم. در قسمت از این که در آینده چطور میشه در افغانستان، بازم زیادتر متوجه خود افغان ها هست، متوجه طالب هاست، متوجه افغانای دیگه هست که از گذشته چی درس بگیرن. باز وقایع مهم صورت گرفته که از او چانس ها استفاده درست در گذشته نشده در افغانستان. بعد از برآمدن قوای اتحاد شوروی یک چانس تاریخی به دست آمد که استفاده درست نشد، تبدیل شد به جنگ. حالا هم با برآمدن قوای امریکا یک چانس دیگه است برای افغان ها که کنار بیاین.
شما پیشنهاد خوب میکنید، منتها بازم به گردن خود افغان ها مندازین، بازم شما عقب نشینی نمی کنین، یعنی بازم افغانستان تنها نمی گذارین برای ازی که مصارف زیاد 20 سال دستاورد گذشته بسیار کارا شد، کادرها تربیت شد، اونا کلشان از افغانستان رفتن، یعنی بازم اونا رو تنها نمی گذارین؟
نه اصلا خب اول خوی درست نیست که کلشون از بیرون رفتن در 20 سال گذشته زیادتر از نفوس افغانستان یک نفوس جوان است، تقریبا از نصف نفوس زیادتر در افغانستان جوان هایی هستند که در این 20 سال گذشته تجربه زندگی و تعلیم و این چیزها را به دست آوردن، یا نسل فعلی از اشتباهات گذشته یاد میگیره، کلانای گذشته که تکرار نکنن، افغانستان اول بگذارن، نه مسائل منفعت یک گروه یک حزب، و یا ای که در آینده طولانی تر جوانهایی که تجربه مختلف دارن تحصیل کردن که اونا این مشکلات که یک ریشای طولانی داره ای را برای حلش به موافقه برسن تا این مملکت مثل ممالک موافق دیگه به طرف پیشرفت و وحدت و ترقی بره، و این یک هدف است که باید برای از او کار شوه، برای از او قربانی داده شوه. او اهداف هنوز هم به فکر من مثل که بعد از آمدن قوای آمریکا یک دوره امید بود، او امید باید آدم از دست نده و برای دو امید نوزم کار بکنم.
خب شما که در افغانستان به دنیا آمدین استاد و گفته اید که علایق دائمی دارید به این کشور، در مورد خروج نیروهای آمریکایی و بحران امروزی در افغانستان چه احساس دارین فعلا؟
خب دکتر خوش هستم که یک جنگی که در روز 100 افغان کشته می شد ختم شده و یک چانس است که از او باید استفاده شد، و از طرف دیگه از مشکلات اقتصادی و از انزوای افغانستان، از عدم یک موافقه درباره آینده طولانی افغانستان و عدم موافقه در این دوره انتقال که از حال به آینده طولانی چی میشه خلاهای وجود داره. بسیار متاثر هستم از اینکه دخترهای جوان افغان از صنف 6 بالا هنوز چانس دیره به دست ندارن که به مکتب برن، از وضع اقتصادی که نگران هستم. میخوایم که دنیا رول خود در این قسمت در تغییرات مثبتی که ضرور است، در پیشرفتی که کار است، باید با افغان ها هم کار باشه. اما ایران ما میخوایم بگویم که گرچه من بسیار امیدوار بودم درباره افغانستان بعد از آمدن قوای آمریکا در دوره‌ای که سفیر بودم، اما به مرور زمان چیزایی را که من دیدم، رشوت و ظلم و استبداد و عدم عدالت و جنگ دوامش قابل نگرانی بود، و از اون خاطر قبول کردم که دوباره به حکومت بیایم تا اگه ببینیم یک راه برای حل مشکلاتی که به وجود آمده، ختم جنگ و یک نظام جدیدی که پایگاه وسیع در داخل داشته باشه و طالبان هم که افغان هستن جزء از او باشن اگه به موقع
خب حال یک سال میشنه، در 15 آگوست یک سال شد، حال از این تجارب تلخ یک سال چی شوه که آینده خوب شوه؟ یعنی چی باید شوه؟ خونریزی از بین بره، مشکلات مردم حل شوه، مشکلات اقتصادی حل شوه، برای اینکه طرف طالبان میگه این تعذیرات باعث کل چیزا میشه، از این خاطر از این بعد چی باید شوه؟
بگم که اول مسئولیت متوجه خود افغان هاست که بگ موقع برسن سر آینده طولانی که قانون اساسی میشه از رای از او این کار صورت بگیره که چه قسم افغانستان در آینده طولانی باشد. باز یک موقع قدم های بین آل و او وقت، و در او جای تعجب است که مثلا اگرچه مسئله اعتماد مهم است و طالبا نمیخواین که کسایی که اعتماد ندارن جز حکومتشان باشه، دوم مسائل تکنیکی است که باید وزارتخانه باید دیگرها هم خصوصا اهل کار در حکومت انتقالی
قسمی که شما خوب میگین در مورد اظهار نظر میکنیم، منتها طرف طالبان رهبرانشان در بیانیه اخیر گفتن که ما هیچ گونه مداخله، هیچ گونه دکتر از بیرون قبول نمی کنیم، یعنی انحطاط‌پذیری نشان نمی تند. در این صورت چقدر شما امیدوار هستین که مسائل در افغانستان به طرف مثبت پیش بره؟
این خوی یک مسئله نیست که چیزی که چطور شوه که افغانستان به طرف پیشرفت و وحدت و صلح دائمی پیش بره و او دوامدار بانه، ایست که درباره آینده طولانی از راه قانون اساسی یا راه های دیگه یک موقع وسیع در بین افغان ها صورت بگیره، و دوم در دوره عبوری حکومت باشه که بتانه برای مردم خدمت بکنه، مشکلات مردم حل کرده بتانه، و در ضرورت به آوردن مردم تخنیکی هم از اطراف مختلف از نگاه مناطق افغانستان ضرور است. این قدم هایی است که باید ضرورت گرفته شود، و ما به نظری من اعتداد زیادی از طالبا طرفدار از این فکر هستند که دخترها مکتب برن، یکی از تقاضای مردم است، و همچنان مردم تخنیکی زیادتر به حکومت آورده شوند.
بله، تشکر دکتر زلمی خلیلزاد نماینده پیشین امریکا در مورد صلح افغانستان، تشکر از وقتی که به ما جدا کردین.